عنوان این پادکست بیداری معنوی است. من این اصطلاح رو به معنای بیدار شدن از ماتریکس ذهن استفاده می کنم، به معنی درمان یک اختلال موروثی و فراگیر که به قدمت پیدایش انسان هوشمند روی کره زمین ریشه دار هست، یه اپیدمی غیر قابل پیشگیری که همه ما بدون استثنا از دوران کودکی بهش مبتلا شدیم و اکثریت بزرگ انسان‌ها تا آخر عمر به خاطر این بیماری محکوم به زندگی کردن در ماتریکس ذهن هستند و گرفتار چرخه دائمی رنج. من حمید تقدسی هستم، نویسنده و روان درمانگر. سلام و عرض ادبی دوباره هر جای دنیا که هستید. شما 15 پادکست ذهن آگاهی رو میشنوید که در فوریه 2024 بهمن ماه 1402 تدوین و تنظیم میشه. وجود یک نوع اختلال ذاتی و همه‌گیر در ذهن انسان کشف جدیدی نیست. این کشف به بیشتر از 2500 سال پیش برمی‌گرده. اگه ما به محتوای بیشتر مکاتب فکری، تمام آموزه‌های معنوی و حتی ادیان آسمانی دقت کنیم، می‌بینیم همه‌شون روی یک موضوع مشترک تقریبا توافق دارند. این واقعیت که انسان طبیعی، انسان پالایش نشده، انسان تزکیه نشده، ذاتاً مریض هست و اصلی‌ترین عامل بدبختی‌ها و رنج کشیدن‌هاش وجود یک خود بیمار درونش هست. تمام ادیان آسمانی و زمینی با دیدگاه‌های متفاوتی از ضرورت یک بیداری معنوی حرف زدن تا از کنترل این خود دیوانه، این نفس مریض آزاد بشیم. تو بودیسم و آیین‌های شرقی اصطلاح مایا رو داریم که به زبون ساده حکایت از گرفتار بودن ذاتی انسان در حجابی از یک توهم عمیق و فراگیر میکنه. در مسیحیت اصطلاح گناه نخستین رو داریم که میگه بخشی از طبیعت انسان آلوده هست و این تمایل به گناه رو انسان از بدو تولد به ارث میبره. در اسلام اصطلاح نفس اماره رو داریم که اشاره‌ای هست به بعد شیطانی و پلید ضمیر انسان. دانش روانشناسی نوین با ارائه مفهوم ضمیر ناخودآگاه توسط فروید شروع شد که ادعا میکنه بخش اصلی سیستم روانی انسان یک منطقه پنهانی و ناخودآگاه است، پر از اختلال، پر از عقده‌های روانی مختلف که کل سیستم رو تحت تأثیر قرار داده و تحت کنترل خودش داره. در تمام رویکردهای متنوع روانشناسی، رواندرمانگرها معمولاً دنبال اصلاح و دنبال تخریب کردن یک سری ساختارهای معیوب فکری و احساسی و رفتاری هستند که در انسانها ذاتی شده. در مباحث ذهن آگاهی مدرن و مایندفولنس دنبال راهکارهای مؤثری برای خنثا کردن یک ذهن نابغه و دیوانه هستیم. در فیزیک مدرن و دنیای مکانیک کوانتوم که پنجره جدیدی برای کشف واقعیت هستی و وجود انسان باز کرده، یافته‌ها و تئوری‌های علمی حیرت انگیز و قابل تأملی وجود داره که نشون میده دنیایی که ما تصور میکنیم داریم در اون زندگی میکنیم همه واقعیت نیست و احتمالاً دنیاهای ممکن دیگه‌ای به موازات واقعیت قابل ادراک ما وجود داره و چه بسا اساس زندگی ما بر مبنای یک توهم جمعی باشه. همه این حرف ها یک پیام مهم رو به انسان میدن، انگار یه خطای بسیار بزرگ ذاتی و سیستماتیک در ذهن هوشمند آدمیزاد وجود داره که هزاران ساله که گرفتار شده و الان تو هزاره سوم با وجود تمام پیشرفت ها و دستاورد های علمی و تکنولوژی خیره کننده به شکلی خطرناک ادامه بقای این موجود روی کره زمین داره تهدید میشه. این اپیزود درباره بیداری معنوی به عنوان راهی برای نجات از جنون ذهنی باهاتون صحبت میکنم. هر سیستمی اگه از پتانسیل رشدش محروم بشه به سمت فروپاشی حرکت خواهد کرد. هر موجودی رو اگه محدود کنیم، اگه نذاریم از تمام توانایی‌هاش استفاده کنه، نتونه به سیر رشد طبیعی خودش ادامه بده، در دراز مدت منقرض میشه. انسان ها مثل تمام موجودات و تمام اجزاء هستی یه سیر رشد و تکامل اجباری و ناخودآگاه دارند. بدن ما از لحظه بسته شدن نطفه توی فرایند رشد و کامل شدن ناخودآگاه و اجباری قرار میگیره. کالبدهای ذهنی و روانی ما هم به همین شکل. همه ما آدم ها بسیار شبیه هم دیگه با یه سری الگوریتم ها و قواعد مشخص در مسیر یک تکامل اجباری و ناخودآگاه قرار میگیریم. تو این تکامل تفاوت‌های جدی با همدیگه نداریم، صرفاً کیفیت و کمیت پیشرفت جسمی و روانی ما تفاوت‌های محدود و بسیار کوچکی با همدیگه داره. حتی تو این تکامل اجباری با حیوانات هم بسیار بسیار شبیه هستیم. ما اگه نقشه ژنوم یک انسان و یک شامپانزه رو تبدیل به یک کتاب بکنیم، بشه یک کتاب 1000 صفحه‌ای، کتاب انسان حد اکثر 10 صفحه بیشتر از کتاب یک شامپانزه داره، که اون هم برمیگرده به تنها 30% رشد بیشتر کورتکس پیشانی مغز انسان نسبت به مغز شامپانزه. حالا تفاوت دو انسان کاملا متفاوت، یکی رو عرش دیگری رو فرش. تو این کتاب 1000 صفحه‌ای یکی 2 خط بیشتر نیست. یعنی ما در هر صورت هر کاری بکنیم یا نکنیم، این رشد ناخودآگاه و اجباری در ما اتفاق میفته. ما صاحب بدنی ورزیده تر و تواناتر و صاحب ذهنی پیشرفته تر و داناتر خواهیم شد. تو محدوده این الگوی رشد ناخودآگاه و اجباری، یه انیشتین و یه شاگرد مکانیک تفاوت‌های آنچنان مهمی تو ساختارهای ذهنیشون با همدیگه ندارند، چون سقف این تکامل ناخودآگاه خیلی خیلی کوتاه‌تر از قد و قامت و ظرفیت آگاهی آدمیزاد است. بیداری معنوی که ازش صحبت می‌کنم، رد شدن از این سقف هست، از سقف تکامل ناچیز و حقیر انسان. این سقف تکاملی با وجود اینکه مجازی هست، توهمی هست، اما به قدری مستحکم بوده که اکثریت میلیاردها انسان در طول هزاران سال نتونستن ازش رد بشن. شامپانزه 1% به تکاملش اضافه شد و تبدیل به انسان شد. آدم ها هم اگه تو بهترین شرایط ممکن قرار بگیرن، اگه ارزنده ترین لوازم رشد رو در اختیار داشته باشن، خیلی بتونن 0.01% میتونن از همدیگه جلو بزنند، چون انسان یک آگاهی عظیم ناخودآگاه شده هست، بخشی از اقیانوس آگاهی برتر هستی که هیپنوتیزم شده، به خواب مصنوعی فرو رفته و توی قایق کوچیک و تاریک پوشیده از تصاویر مجازی حبس شده. تو این قایق کوچیک که کالبد ذهنی اوست، به هیچ جای متعالی و روشنی نخواهد رسید. اگه اینجا به تخت سلطنت شاهی هم برسه، تو این اتاق کوچیک و تاریک همچنان سرگرم و بازیچه تصاویر ذهن خواهد بود. ناخودآگاهی در انسان یعنی ناآگاهی از یک واقعیت بسیار ساده و بدیهی. برای انسان ناخودآگاه شده قابل ادراک نیست، قابل مشاهده نیست که خود واقعیش نه جسمش هست و نه ذهنش. براش قابل درک کردن نیست که من نه اندامم هستم، نه افکارم هستم، نه دانسته هام، نه احساساتم و نه واکنش هام. من ناخودآگاه آگاه نیستم که من فاعل نیستم، من ناظر هستم. اون واقعیت اصلی که ما نسبت بهش ناخودآگاه شدیم اینه که این بدنی که ما داریم یه میدان انرژی بسیار کوچک و ناچیز و موقتی هست که از دل بی نهایت میدانهای انرژی هستی استخراج شده. توی تظاهر کوانتومی به شکل موقتی یک ماده ظهور پیدا کرده. کاربرد دیگه ما یعنی ذهن ما هم دقیقاً به همین ترتیب از میدان بی نهایت انرژی خاموش کائنات موقتاً در قالب یک شکل تظاهر پیدا کرده، اما متفاوت با جسم این شکل غیر مادی هست، یک میدان انرژی هوشمند هست. حالا خود واقعی من کجای این ماجراست؟ من واقعی یه جزء هولوگرافیک و خالص و تبدیل نشده از آگاهی بی نهایت هستی هست که مطابق با برنامه ریزی این ابر سیستم باید توی مدت بسیار بسیار کوتاه که بهش میگیم عمر یک انسان، موقتاً در این کالبدها مستقر بشه. من آگاهی هستم که یک سکونت موقتی و کوتاه و ناچیز در کالبدهای ذهنی و جسمیم دارم، اما تو این اقامت کوتاه این آگاهی ناخودآگاه شده، طوری که من تصور میکنم همین بدنم هستم، تصور میکنم اندیشه ها و احساسات من واقعی هستن، تصور میکنم واقعیت دنیایی که در اون زندگی میکنم همین تصاویر ذهنی مجازی هست که داره برای من نمایش داده میشه. من همیشه پیوسته با اقیانوس آگاهی هستی بودم، با یه برنامه ریزی حساب شده و هدفدار به یه اقامت موقتی در یک قایق وسط این اقیانوس رانده شدم. اما وقتی داخل این قایق شدم هیپنوتیزمم کردند، ناخودآگاه شدم و حبس شدم و رفتم تو دل تصاویری که نمایشگرهای این قایق کوچک مدام دارن پخش میکنند. این ناخودآگاهی همون بیماری هست که من اسمشو گذاشتم جنون ذهنی، اپیدمی فراگیر و ریشه داری که میلیاردها انسان هزاران ساله بهش مبتلا شدن. وقتی از بیداری معنوی صحبت می کنم درباره بیدار شدن از این خواب مصنوعی دارم میگم. به همین سادگی که من بتونم هوشیار بشم، برام قابل درک و مشاهده بشه که من در ذهن و جسمم مستقر شدم و تا آخر این برنامه که یک دوره کوتاه عمر انسانی هست باید مستقر بمونم. این ادراک این مشاهده ما را از زندگی فیزیکیمون بیرون نمی کشه. ماجراهای زندگی ما مثل گذشته ادامه خواهد داشت و من بیدار شده باید مثل همه هیپنوتیزم شده ها به همون روال زندگی رو ادامه بدم. اما در اثر این بیداری من آگاه میشم، من شاهد هستم که در معرض تجربه یک سری اتفاقات و احساسات و افکار قرار دارم. تمام این رویدادها، این احساسات و فکرهایی که بیوقفه دارم باهاشون زندگی میکنم مجازی هستند، واقعی نیستند. مجازی بودن یعنی یک تظاهر تصویری، یعنی توهمی از یک واقعیت هستن، نه خود واقعیت. و مجازی بودن یعنی اینکه موقتی هستند، ناپایدار هستند، مثل یه فلش روشن میشن و خاموش میشن. وقتی مجازی بودن تمام مسائل زندگی، تمام فکرها، تمام احساسات، تمام اتفاقات، تمام روابط، تمام شکست‌ها و موفقیت‌ها، تمام قصه‌ها و شادی‌ها برای من قابل درک کردن بشه، اون موقع من تو مسیر بیداری معنوی هستم. به این ترتیب ذهن خونسا میشه. جنون ذهنی هرگز درمان نمیشه، اما خونسا میشه و من از چرخه رنج کشیدن آزاد میشم. رنج همچنان وجود داره، چرخه رنج ذات زندگی فیزیکی و شکلی ما هست، اما وقتی از وجود ماتریکس ذهن آگاه میشیم، اون موقع به رنج هامون واکنش اضافی نشون نمیدیم. مجازی بودن این رنج ها برای ما قابل درک میشه. پس دیگه همبازی ذهنی که ساختارش تولید رنج هست نمیشه. آزاد شدن از چرخه رنج مفهومش اینه. برای رها شدن از چرخه رنج تو زندگی فیزیکی راهی جز بیداری معنوی وجود نداره. در واقع بیداری معنوی شروع رشد خودآگاهانه انسان هست. رد شدن از اون سقف کوتاه رشد ناخودآگاه و اجباری. و قرار نیست هر آدمی تو مسیر بیداری معنوی حتما تبدیل به یه بودا بشه. تو مسیر بیداری معنوی قرار نیست ما منتظر باشیم تغییرات اساسی تو شکل و روال زندگی عادی و فیزیکی اتفاق بیفته. انسانی که تو مسیر بیداری معنوی قرار گرفته یه آدم کاملا معمولی میتونه باشه که مثل همیشه، مثل بقیه هیپنوتیزم شده ها، صبح از خواب بیدار بشه، به امورات زندگی عادیش برسه، روابطش رو برگزار کنه، به دل چالش‌های روزمره زندگیش بزنه. اما با این وجود تغییر شگرفی در او داره اتفاق میفته. اون تغییر اینه که افکار و احساسات و واکنش‌های شرطی شده و اتوماتیک کم کم تسلطشون رو از دست میدند. کنترل ذهن ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه و چنین انسانی آهسته و نرم و بدون تقلا از چرخه خیلی از رنجهاش بیرون میاد، چون بیشتر رنجها از دل فکرها و احساسات زاییده میشند. مشاهدگر آگاه فکرها و احساسات این رنجها رو مشاهده میکنه، مجازی بودن رنج ها رو میتونه مشاهده بکنه. پس برای رها شدن از چرخه رنج تو زندگی فیزیکی راهی جز بیداری معنوی وجود نداره. اینجا یه واقعیت تاریک وجود داره، اینکه هر انسانی آمادگی قرار گرفتن تو مسیر بیداری معنوی رو نداره. این آمادگی در همه نیست، چون اکثریت چنان تو ساختارهای شرطی شده ذهنشون گرفتارن، به قدری عمیق تو این خواب مصنوعی ذهن فرو رفتن که دیگه با هر تکونی با هر تحریکی بیدار بشو نیستند. برای اکثریت فعلا کاری نمیشه کرد، شاید یه فردای دیگه، شاید توی مرحله دیگه از زندگیشون، شاید در حیات بعدی، اما اون روز برای اونها امروز نیست. متاسفانه هنوز کسی نتونسته تدبیر و روشی پیدا کنه تا امکان بیداری معنوی رو برای هر انسانی به وجود بیاره. هزاران ساله که هزاران پیام‌آور بیداری فقط برای اقلیتی کوچک بیدار کننده بودند. اما این قاعده تاریک و ناامید کننده یه تبصره امیدبخش هم داره، یه تبصره تکان دهنده، اینکه تمام انسان‌ها بدون استثنا تو مراحل مختلف زندگی چند دفعه به آستانه این بیداری نزدیک میشند، خیلی نزدیک میشند. این وضعیت، این نزدیک شدن، این مماس شدن به مرز بیداری برای شما هم احتمالاً قبلتر اتفاق افتاده و احتمالاً باز هم اتفاق خواهد افتاد، هرچند شرایط ویژه و کاملاً معدودی هست. شاید همین الان معادله زندگی شما طوری چیده شده که واقعاً به مرز این بیداری نزدیک شدی و اصلا به همین خاطره که در معرض این حرفا قرار گرفتی. اما این وضعیت همیشگی نیست، همیشه تکرار نمیشه. اگه از دستش بدی و اگه گیرنده هات روشن نشن، مشخص نیست که کی دوباره به آستانه بیداری معنوی نزدیک بشی. برای خیلی از آدم ها رنج ها و مصیبت ها عامل اصلی نزدیک شدن به آستانه بیداری معنوی میشن. بعضی ها هم با یه اتفاق ویژه تو زندگی به این آستانه نزدیک میشن، یا اینکه در معرض تابش آگاهی اساتید حقیقی و به روشنی رسیده قرار میگیرن و به آستانه این بیداری نزدیک میشن. متاسفانه با این وجود باز هم اکثریت از این مرز رد نمیشن و یه وقتایی خوابشون خیلی سبک میشه، اما دوباره به عمق خواب مصنوعیشون برمیگردن. پس آگاه باشیم، گوش به زنگ باشیم. من و شما هم یه روزی یه جای خاصی از زندگیمون به مرز این بیداری نزدیک میشیم، خیلی نزدیک. این سهم قطعی هر انسانی تو زندگیش هست. پشت پرده خیلی از دردها و رنجها و اتفاقات خاص و شاید ظاهراً غیر منطقی زندگی، تدبیر و تدارکی برای رسیدن به این وضعیت هست. اگه این موقعیت‌های طلایی رو دریابیم و از مرز رد بشیم، بیداری شروع شده، دیگه اتفاق افتاده. اگه روند بیداری معنوی در من و شما شروع بشه، دیگه به سادگی نمیشه به خواب عمیق ذهن برگشت و این شروع راه نجات است. اگه بخوام یه ارزیابی روان درمانی روی زندگی جمعی بشر در طول تاریخ داشته باشیم، مجبوریم بپذیریم حال این مریض هیچ وقت خوب نبوده و همچنان هم خوب نیست. اصلی ترین تشخیص برای این بیمار به نظر من پارانوید بودنش است. انسان همواره گرفتار توهمات مختلفی بوده و این توهمات ارتباط او با واقعیت زندگیش رو تحریف کرده. آدمیزاد ذاتاً موجود صلح طلب و خیر طلبی هست، اما تو دنیای توهماتی غیر واقعی داره زندگی میکنه، توهماتی که برای او تبدیل به اعتقاد و باور شده. و برای این توهمات هست که رسالت شخصی می سازه، می جنگه، جون می ده، می کشه، به هم‌نوعان خودش آسیب می زنه و حاضره در جهت تباهی خودش حرکت بکنه. هزاران ساله که بشریت دنبال پیدا کردن درمانی برای این بیماری هست. ما همیشه دنبال این بودیم تا حرص و طمع و کینه و سلطه طلبی و حسادت رو از بین ببریم. همیشه دنبال این بودیم نسلی از آدمهای نیکوکارتر و نیکو اندیشتر کره زمین رو پر بکنن، ولی به این هدف نرسیدیم. نزدیک هم نشدیم. با وجود اینکه باور داریم فطرت انسان تمیز هست، ولی پلیدی همیشه غلبه داشته. این ناکامی به این خاطره که کلینیک درمان بشریت نتونسته ریشه اصلی کچکاری ذهن او رو درست تشخیص بده. انسان در ناخودآگاهی به هر درجه از رشد و تکامل برسه، هر قد علم و تکنولوژی بخواد جلوتر بره، هر قد ما آدم‌های پیشرفته‌تر و پیچیده‌تری رو شاهد باشیم، اما مریضی پارانوید بشر درمان نمیشه. بدون یک تحول عمیق در آگاهی، سقف رشد انسان به شدت محدوده و انسان با شتاب بیشتری به سمت انقراض خودش حرکت میکنه. این بیمار قبل از هر تکاملی باید از هیپنوتیزم ذهنش بیدار بشه. تنها نسخه نجات بشریت بیداری معنوی هست. یکی از موانع مهم رسیدن به بیداری معنوی خود توهم معنویت هست. ما خیلی جاهای زندگیمون به این خودآگاهی میرسیم که چاره‌ای نداریم جز این که به سمت معنویت و معنوی تر شدن حرکت کنیم، ولی برای معنوی شدن دنبال پیدا کردن و باور کردن و عضو شدن توی سیستم اعتقادی خاص می‌گردیم. سیستم اعتقادی یعنی سازمانی از باورها و الگوهای فکری و رفتاری که اونها رو به عنوان حقیقت می‌پذیریم و باید به اونها ایمان داشته باشیم تا اون سیستم، اون آیین، وظیفه معنوی شدن ما رو به عهده بگیره. به این میگیم توهم معنویت. توهم معنویت سد راه معنوی شدن هست، چون جدا از اینکه ماهیت یک سیستم اعتقادی چقدر میتونه درست و اصیل باشه و چقدر حماقت و حق بازی، ذات یک سیستم اعتقادی باعث بیداری معنوی نخواهد شد، بلکه خواب ذهنی رو عمیق‌تر هم میکنه. چرا؟ چون سیستم‌های اعتقادی انسان رو از تماس با آگاهی ناب دورتر میکنن. دلیلش هم اینه که سیستم‌های اعتقادی حقیقت سازی میکنند. دریافت هر حقیقتی مانع گسترش آگاهی هست. هر آگاهی که پویا نباشه، گسترش پیدا نکنه، تبدیل میشه به یک سری ساختارهای ذهنی قدرتمند. ساختارهای ذهنی همیشه دنبال این هستن که انسان رو عمیق‌تر ناخودآگاه نگه دارند. این اساس کارکرد ذهن هست، یعنی اختراع یک حقیقت ایمان آوردن به اون حقیقت و نهایتا هویت سازی با اون حقیقت. چنین انسانی همیشه سرباز هویت هاش هست. به همین خاطره که صدها مکتب و ایدئولوژی هیچ وقت نتونستن در اکثریت پیروانشون باعث بیداری معنوی بشن. سیستم های اعتقادی مانع بیداری معنوی هستن، انسان های ناخودآگاه تری رو به وجود میارن. بنابراین بیداری معنوی که ازش صحبت میکنیم با ایمان آوردن و سرسپردگی به هیچ مکتب و سیستم اعتقادی هرگز اتفاق نمیفته. بیداری معنوی گسترش یک آگاهی کاملا فردی و شخصی هست در هر انسانی که خارج از چارچوب بسته تمام سیستم های اعتقادی شکل میگیره و فقط وقتی اتفاق میفته که ایمانت رو به همه ایمان های سیستماتیک رها کنی و ایمان شخصی خودت رو دنبال بکنی. همه موجودات روی کره زمین یه سیر تکاملی نسبتاً مشترک رو طی می‌کنند. تمام موجودات تو این سیر تکاملی در اولویت اول دنبال بقاء گونه هستند. وقتی بحران بقا برای یک گونه به اوج خودش میرسه و دیگه سبک زندگی و نحوه انطباق پذیری گونه با شرایط زندگیش جواب نمیده، اون گونه نهایتاً یا منقرض میشه یا در اقلیتی یه جهش تکاملی اتفاق میفته تا بتونه تو این جهش تکاملی از پس محدودیت ها و مخاطرات حیات خودش بر بیاد. خیلی از موجوداتی که روی خشکی زندگی می کنند میلیون ها سال پیش آبزی بودند. وقتی زمین خشک شد اکثریت گونه هایی که از آب دور موندند منقرض شدند و اقلیتی تکامل پیدا کردند و خشکیزی شدند. همینطور بسیاری از پرندگان میلیون ها سال پیش خزندگانی بودند که یه وقتی جاذبه زمین حیاتشون رو به خطر انداخت. بسیاری از اونها منقرض شدند و گونه های تکامل پیدا کردند و به جاذبه غلبه پیدا کردند و قدرت پرواز پیدا کردند. آدمیزاد هم مشابه همین سیر تکاملی رو داره. انسان ناخودآگاه، انسان مبتلا به جنون ذهنی، به سمت نابودی و انقراض خودش داره حرکت میکنه. قابل پیشبینی هست اکثریت این گونه هم محکوم به انقراض باشه و اقلیتی جهش تکاملی پیدا کنند، به بیداری معنوی برسن و نسل جدیدی از انسان ها در راه باشه. این معادله ای هست که در هزاران سال حیات بشر روی کره زمین صدق میکنه. اما همین معادله تو زندگی فردی تک تک ما تو زمان کوتاه حیات فیزیکیمون هم جاری هست. همیشه اقلیتی به مراتبی از بیداری معنوی رسیدند و خواهند رسید. همیشه اون جهش تکاملی برای کسر کوچکی از انسان‌ها اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد. این اقلیت از چرخه رنج آزادتر میشن، زندگی کردن در صلح و آرامش و شادی و آگاهی بالاتری رو هم تجربه میکنند. اما اکثریت کل مدت عمرشون رو باید رنج بکشن و مجبورند مهلت حیات فیزیکیشون رو بدون اون جهش تکاملی، بدون بیداری معنوی ناکام تموم کنن و نمیتونن از بازیهای جنون ذهنی آزاد بشن. انیشتن جمله بسیار تأمل برانگیزی داره که میگه من خطای دید آگاهی هست. به بیان دیگه تصوری که ما از ماهیت وجودی خودمون داریم اشتباهی هست که آگاهی ما مرتکب شده. اون منی که انیشتن ازش صحبت میکنه در واقع همون من ذهنی یا ایگوی هست که ذهن خلقش کرده و ما این من توهمی رو به جای خیشتن حقیقی درک میکنیم. ایگو تشکیل شده از مجموعه هویت‌های ذهنی هست. این هویت‌ها همون صفات، همون ویژگی‌ها و نقش‌هایی هست که همه ما در روال زندگی فیزیکی دارای اونها هستیم ولی خود اونها نیستیم. ناآگاهی از این حقیقت که من یک سری صفات و ویژگی ها و نقش های خاص خودم رو دارم ولی هرگز محدود به این صفت ها و نقش ها نیستم رو بهش میگیم ناخودآگاهی انسان. انسان ناخودآگاه با ایگوش یک پارچه هست. براش قابل درک و مشاهده نیست که یک ایگو، یک من ذهنی در وجود من حقیقی فعال هست و من حقیقی در جایگاه ناظر هوشیار باید شاهد و کنترل کننده این ایگو باشه. انسان ناخودآگاه همون ایگو شده. ایگو واقعیت های زندگی رو براش تفسیر میکنه، معناسازی میکنه. ایگو با افکار و احساسات به طور کامل او رو کنترل میکنه، تمام رفتارها و واکنشهاش رو مدیریت میکنه. ایگو به جای من حقیقی تو رابطه ها حضور داره، به جای من حقیقی سبک زندگی او رو داره تنظیم میکنه. بیداری معنوی کنترل کردن و مطیع کردن ایگویی هست که همیشه در ما بوده و قرار تا آخر عمر هم با ما زندگی کنه و مدیر اجرایی زندگی فیزیکیمون باشه. اما تو انسان ناخودآگاه این صرفاً مدیر اجرایی دیگه زیر نظارت و کنترل مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و هیئت مدیره قرار نداره، خودش همه کاره هست. بیداری معنوی ایگو رو تحت کنترل قرار میده و این نابغه دیوانه و وحشی رو مهار میکنه. ایگو رو چطور میشه مهار و کنترل کرد؟ تنها راه این هستش که بتونی همواره او رو مشاهده بکنی. انیشتین میگه ایگو خطای دید آگاهی هست. به نظر من به این حرف میتونیم اضافه بکنیم سلطه ایگو نتیجه کوری آگاهی در مشاهده ایگو هست. آگاهی ناخودآگاه شده، آگاهی هیپنوتیزم شده برای مشاهده ایگو نابینا شده. وقتی شاهد ایگو نیست گرفتار توهم یکی انگاری با او میشه. اجازه بدید یه مقداری ساده تر اینو توضیح بدم. تصور کنید توی برنامه ویرچوال ریالیتی شرکت کردید، برنامه بازسازی مجازی یک واقعیت. فرضاً برنامه مربوط به آموزش خلبانی هست. یه عینک سه‌بعدی رو چشمات زدن، اون صندلی که روش نشستی شتاب و حرکت‌ها و تکانه‌ها و ارتعاشات رو دقیقاً برات شبیه‌سازی می‌کنه. محیط طوری طراحی شده که تمام اون محرک‌های محیطی مثل دما و بوها و فشار هوا برات بازسازی بشن و در واقع در مدت حضور تو این برنامه تو تبدیل به یک آواتار میشی که در یک واقعیت مجازی حقیقتاً یک خلبان هست. تو به عنوان آواتار یک خلبان کاملا آگاهانه و آزاد واکنش ها و افکار و احساساتت رو به آواتار واگذار می کنی. تحت یک مشاهده و کنترل آگاهانه موقتا تو تبدیل به آواتار یک خلبان میشی. در طول این مدتی که واکنش هات رو به آواتار واگذار کردی آگاهی تو از مجازی بودن واقعیت و مجازی بودن آواتار آگاه هست، ناظر هست. خود واقعی تو ناظر آگاهی هست که مشاهدگر آواتار و واقعیت مجازی هست. تو همچین وضعیتی تو تقریبا تمام واکنش ها و احساسات و افکار یک خلبان رو تجربه می کنی، اما از مجازی بودن و توهمی بودن اونها آگاه هستی. ممکنه یه حرکت اشتباه انجام بدی و هواپیمات سقوط بکنه و تو به طرز دلخراشی کشته بشی، متلاشی بشی، و تو به واسطه این تجربه در حد مرگ میترسی، اوج استراب رو تجربه میکنی، اما همچنان از مجازی بودن این استراب آگاه هستی. تو یک وضعیت احساسی مصنوعی رو تجربه میکنی و از مصنوعی بودنش آگاه هستی. بنابراین تایم برنامه که تموم میشه، عینک تو بر میداری، از روی صندلی بلند میشی و به سادگی وضعیت رو ترک میکنی. حالا فرض میکنیم سازمانی که تو رو تو این برنامه شرکت داده تصمیم گرفته یه آزمایش غیر قانونی خطرناک و جنایت آمیز رو انجام بده. تو موش آزمایشگاهی شدی بدون اینکه خبر داشته باشی و موافقت تو رو بگیرند، از یه متخصص مجرب هیپنوتیزم استفاده میکنن و همزمان با ورود تو به برنامه این متخصص تو رو هیپنوتیزم میکنه. تو این خواب مصنوعی تو باور میکنی که همه چیز واقعیه، تو واقعا یه خلبان هستی و داری یک پرواز واقعی رو اجرا میکنی، یعنی آگاهی تو نابینا شده، دیگه آواتار خلبان رو نمیبینه، مجازی بودن پرواز رو نمیبینه. هدف این آزمایش این هستش که ببینه در اثر یک سقوط مجازی چه بلایی سر تو در میاد. احتمال زیادی داره که تو از شدت استراب یک ترس هولناک و واقعی سکته کنی و بمیری. تو در اثر این سقوط کشته میشی، نه به خاطر اینکه جسم تو در اثر ضربه سقوط متلاشی شده. تو همچنان روی اون صندلی راحت نشستی و کوچکترین خراشی هم بهت نیفتاده، اما تو این خواب مصنوعی احتمال زیادی داره که در اثر شدت استراب کشته بشی، در اثر تجربه یک احساس مجازی واقعی آسیب ببینی. حالا ایگو همون آواتار هست. این آواتار رو سازمان هوشمند و بیماری به نام ذهن تو خلق کرده، طراحی کرده تا تو خواب مصنوعی ناخودآگاهی تو با این آواتار یکی انگاری بکنی و به این ترتیب ذهن بتونه کنترل کاملی روی تو داشته باشه. تو برده مسخ شده ذهنت هستی، چون همون ایگوت هستی، همون آواتار هستی. تنها راه نجات از این اسارت مشاهده ایگو هست. وقتی که آگاهی تو میتونه ایگو رو مشاهده کنه، تو از وجود دو من همزمان تو وجود خودت آگاه میشی. یکی من واقعی هست و یک من ایگوی توهمی ذهن است. این ایگو همزاد تو هست، از کودکی داری باهاش زندگی میکنی و برنامه اینه که همچنان با تو زندگی بکنه و تو بهش نیاز داری. اما در اثر بیداری معنوی ایگو مستخدم تو میشه، تحت کنترل تو قرار میگیره، چون همیشه زیر نگاه ناظر آگاه قرار داره. سازمان خالق این آواتار، یعنی ذهن خالق ایگو، کارش رو به درستی انجام داده، بنا به یک ضرورت انجام داده، ضرورت حضور تو توی ویرچوال ریالیتی به گستردگی تمام زندگی. تو باید با آواتارت زندگی فیزیکی رو برگزار بکنی، اما این سازمان هوشمند دیوانه یعنی ذهن مبتلا شده به جنون ذهنی مرتکب یک خلاف بزرگ شده، یک جنایت، جنایت اضافه کردن برنامه هیپنوتیزم به برنامه ویرچوال ریالیتی. تو عمیقا هیپنوتیزم شدی، برای تمام عمر یه خواب مصنوعی برای تدارک دیده شده و همه تدابیر حفاظتی قدرتمند و سختگیرانه طوری طراحی شدن تا تو هرگز از این خواب بیدار نشی. تو این سازمان رو استخدام کرده بودی چون به خدماتش نیاز حیاتی داشتی، اما ذهن نابغه دیوانه سازمان تحت استخدام تو رو تسخیر کرده. حالا این ایگو هست که به جای تو داره تو ماتریکس ذهن زندگی میکنه. تمام چیزهایی که میبینی و زندگی که داری برگزار میکنی همش ماتریکس ذهنت هست، یک واقعیت بازسازی شده مجازی. بیداری معنوی با مشاهده ایگو شروع میشه. بازم دوست دارم درباره مشاهده ایگو بیشتر باهاتون صحبت بکنم. تصور کنید شما برای کار تو مرکز کنترل یک کارخونه پذیرفته شدید. یه دستورالعمل دقیق در اختیارتون گذاشتم که شما رو موظف میکنه در هر شرایطی واکنش مربوط به اون وضعیت رو فقط انجام بدید. اگه فلان واحد اوورلود کرد، اون نرم افزار باید فعال بشه، فلان یونیت انرژیش افتاد، اون یکی نرم افزار، و به شما دستور داده شده که هرگز و تحت هیچ شرایطی خودت هیچ تصمیمی نگیری، خلاف دستورالعمل هیچ انتخابی نکنی، هیچ نظری نداشته باشی، هیچ تحلیلی نکنی، هر حرکت اضافه ممنون. کنترل ایگویستی بر افکار و احساسات و رفتارهای ما به طور تقریبی شبیه همچین وضعیتی هست. اون دستورالعمل بیسیک مجموعه هویت‌های فردی و اجتماعی تشکیل دهنده ایگو هست. من یه نویسنده هستم با این متوسط درآمد ماهیانه، با این امکانات مالی، کار روان درمانی دارم انجام میدم، مجرد هستم، اخلاق نسبتاً ملایم و سنجیده‌ای دارم، خودمو خیلی قبول دارم، با هر کسی به راحتی صمیمی نمیشم، اگه ببینم کسی برام مضر هست به راحتی کنار میذارمش. گذشته پرفراز و نشیبی داشتم که پوستمو کلوف کرده، چندان تمایلی به درگیر شدن تو روابط عاطفی عمیق ندارم، کیفیت زندگی برای من بهتر از دستاوردهاش است، و زنجیره طولانی از چنین گزاره هایی که من رو توصیف می کنند، من رو برای من تعریف می کنند. اینها مجموعه هویت‌های من هستند. من این هویت‌های پایدار و تثبیت شده رو پذیرفتم و به واسطه این هویت‌ها صفات و ویژگی‌هایی رو در خودم سراغ دارم که اینها برای من تبدیل به یک دستورالعمل شدند. مجموعه این هویت ها، این صفات، این ویژگی ها ایگوی من هستند. این ایگو دارای یک نمای بیرونی هست و یک سری سازه های قدرتمند درونی. من ناخودآگاه شده، آگاهی هیپنوتیز شده، باور کرده که ایگو خود من هست و من خود ایگو هستم. تو این وضعیت من مستخدم ایگوم هستم و یک دستورالعمل دقیق و فراگیر همیشه جلوی من هست که به من تکلیف میکنه، به من فرمان میده که مبادا در مرکز کنترل و فرماندهی ذهنم تصمیمی بگیرم، انتخابی بکنم، نظری داشته باشم، حرکت اضافه ای بکنم که مطابق این دستورالعمل نباشه. این دستورالعمل هست که به من میگه اینجا عصبانی بشو، اینجا بیخیال باش، اینجا نگران باش، اینجا فرهیخته باش، اینجا شاد باش، اینجا ناامید بشو، اینجا باید عاشق بشی، اینجا باید بجنگی، اینجا باید فارغ بشی. من نسبت به وجود این دستورالعمل و فاعل بودن به او ناخودآگاه هستم. سیستم ذهن چطور این ناخودآگاهی رو تداوم میده؟ چطور از خواب مصنوعی عمیق محافظت میکنه؟ با سخت افزار افکار و احساسات مدام و پیوسته. افکاری در من ظاهر میشه، احساساتی در من جاری میشن تا اینها من رو متقاعد کنن، من رو برانگیخته نگه دارن تا به اون دستورالعمل شرطی شده عمل بکنم، تکرارش بکنم. تو فرایند بیداری معنوی کافی هست دنبال مشاهده ایگو باشیم، همین کافیه تا این سیستم مختل بشه. دقت کنید دوستان، ماهیت ایگو مجازی و توهمی هست اما کارکردش واقعیه، داره کار میکنه. هر توهمی تا وقتی مشاهده نشه حقیقت هست، کار میکنه. من واقعا این صفات و ویژگی ها و هویت ها رو دارم، اینها واقعا دارن کار میکنن. من واقعا افکار و احساساتم رو تجربه میکنم، این توهمات واقعی هستن، دارن کار میکنن، چون توهم نیستن، چون مشاهده نمیشند. تمام افکار و احساسات ما کاملا به درستی واقعی به نظر میرسند چون مشاهده نشده هستند. من هرگز نمیتونم تجربه افکار و احساساتم رو به طور کامل متوقف کنم. من نمیتونم هویت هامو ندیده بگیرم، نمیتونم صفات و خصلت ها و ویژگی هامو از کار بندازم. من نمیتونم ایگومو به قتل برسونم، چون من در کالبد ذهنم در حال زندگی کردن هستم، در کالبد ذهن و جسمم زنده هستم. ذهن قائم به ساختارهاش هست، ذهن قائم به ایگو هست. اگه ذهن از کار بیفته من خواهم مرد، زندگی فیزیکیم تموم میشه. پس با بیداری معنوی چه اتفاقی میفته؟ با بیداری معنوی من از کوری ناخودآگاهی به بینایی خودآگاهی میرسم. در اثر این مشاهده هست که به توهمی بودن و مجازی بودن افکار و احساساتم آگاه میشم. بدون مشاهده توهم خود واقعیت هست. بدون مشاهده ایگو هر فکر و احساسی که تو من به وجود میاد داره به یه حقیقت اشاره میکنه و من همچنان گرفتار انبوهی از توهمات واقعی هستم، اما با مشاهده من فاعل نیستم، من تجربه کننده هستم. فرق بین فاعل و تجربه کننده بسیار بسیار مهمه. فاعل با تجربه یکی میشه، تجربه کننده از تجربه جدا هست. حالا آیا من فاعل خشم و اندوه و ترس و دلبستگی و اشتیاق و رنجم هستم یا تجربه کننده اونها؟ وقتی فاعل باشم با اونها یکی میشم، در عمقشون اسیر میشم و اونها رو نگهداری میکنم. اما اگه تجربه کننده باشم، اجازه میدم اونها به عنوان امواجی موقتی و گذرا از من عبور کنند. اینکه فاعل هستی یا تجربه کننده فقط یه جواب داره. تو وقتی مشاهدگر ایگوت هستی، تجربه کننده هستی. وقتی مشاهدگر نیستی، فاعل هستی. بنابراین مشاهده ایگو اساس بیداری معنوی هست. بیداری معنوی به همین سادگی و لطافت و نرمی هست که لحظه لحظه زندگی شاهد و ناظر ایگو باشیم. ایگویی که به عنوان یک آواتار ما رو در یک واقعیت مجازی، در یک ویرچوال ریالیتی همراهی میکنه، با ما زندگی میکنه، داره فکر میکنه، داره احساس میکنه، داره عکس العمل نشون میده. در نتیجه تداوم این جریان مشاهده، در نتیجه تداوم بیداری معنوی، ایگو تحت کنترل ناظر آگاه قرار خواهد گرفت. اینجاست که اغلب گرفتاری ها و دغدغه ها و مخمصه ها حل نمیشند، خود به خود محو میشند، چون توهم زیر نور مشاهده از بین میره، چون ما از شر واکنش های اضافی و بیهوده درد سرساز ایگو خلاص میشیم. بود دیگه ای از بیداری معنوی دوستان، خودآگاه شدن نسبت به توهم دانستن و فهمیدن هست. آگاهی محصور شده تو ذهن تحتانی عمیقا اسیر این توهمه که من واقعیت های زندگیم رو میدونم و میفهمم، شرایط زندگیم و آدم‌های زندگیم رو میدونم و میفهمم و بر اساس این فهم و دانستگی با اطمینان تصمیم میگیرم و واکنش نشون میدم، در حالی که دانایی ذهن محدود هست به حجم اطلاعاتی که ما در اختیار داریم. این حجم از اطلاعاتی که تبدیل به اندوخته دانش و تجربه در ما شدن در برابر حجم اطلاعاتی که در اختیار نداریم بسیار بسیار ناچیز است. یعنی در واقع دانش ما محدود به اون چند فنجون دیتایی هستش که ما تونستیم از اقیانوس دیتایی هستی برداشت کنیم و تجربیات ما درک‌های ناقص و تحریف شده‌ای هستند از اتفاقات ناچیزی که در گذشته تجربه کردیم. تازه ذهن همین دانش و تجربه ناقص و محدود و ناچیز رو هم به شکل استقراهای شرطی سازی شده به کار میگیره، نه پردازش خالص. اساس کار کرده ذهن بیشتر بر مبنای شرطی سازی هست تا پردازش خالص. یعنی ذهن هر تجربه ای رو از مسیری بیشتر ادراک میکنه که بیشتر تکرار شده باشه. بنابراین دانستگی ذهن دو تا نقص بنیادین داره. اول محدود بودن و ناچیز بودن منابع اطلاعاتی و دوم ادراک شرطی و عادتی و تکراری. این فهم و دانایی با اینکه کاملا ضروری هست و ما به شدت بهش نیاز داریم، اما کاملا نامطمئن هست و قابل شک و تردید. موضوع اینه که در وضعیت ناخودآگاهی ما نسبت به این حقیقت بدیهی و روشن ناآگاه شدیم. ناخودآگاهی از یک نقص ذاتی، از یک ناتوانی سیستماتیک برای فهمیدن درست و کامل و مطمئن. این ناخودآگاهی منشأ شکل‌گیری توهم دانایی است. توهم دانایی یک حالت کاملا فراگیر و اجتناب ناپذیر هست که هر انسانی که به بیداری معنوی نرسیده قطعا بهش مبتلاست. یعنی همه ما تصور میکنیم که میدونیم و توهم داریم که فهمیدیم. با وجود این توهم دانستگی ما ماجراهای زندگیمون رو غیر واقعی تجربه میکنیم. یعنی تصاویری بازسازی شده از یک واقعیت رو تجربه میکنیم. تفاوت اصلی بین واقعیت‌های زندگی و تصاویر توهمی چی هست؟ در واقعیت ما داریم تو دنیایی زندگی میکنیم که شامل بی نهایت میدان انرژی متغیر و در حالت تبدیل دائمی هست. یعنی هر اتفاق، هر وضعیت، هر شرایطی که تو لحظه لحظه زندگی داریم تجربه میکنیم یک حالت کاملا موقتی، گذرا و در آستانه تبدیل به حالت بعدی هست. فرق بین توهم ذهن و واقعیت زندگی چیه؟ اینه که ما اتفاقات و شرایط زندگی رو ثابت، موندگار و اصیل درک میکنیم. اینجوری توهم دانستگی جای واقعیت با توهم رو برای ما عوض میکنه. واقعیت یک موج انرژی در حال عبور و تبدیل هست، اما توهم یک شکل هست، یک وضعیت اصیل و حقیقی. ما گاهی شکست میکنیم، گاهی هم موفق میشیم. یه وقتایی ناامید و غمگین هستیم، یه وقتایی هم سرمست از یه کامیابی. یه جاهایی میبینیم که توی مخمصه گرفتار شدیم، روابطی تو زندگی ما وجود دارن با ویژگی‌هایی ظاهراً خاص و موندگار. ما همه اینها رو هر روز داریم تجربه میکنیم و همه اینها رو داریم به شکل تصاویری پایدار و حقیقی میبینیم و نسبت به اون تصاویر واکنش نشون میدیم، تصمیم میگیریم، انتخاب میکنیم و ناخودآگاه به واکنش هامون هم ایمان داریم، در حالی که ما واقعیت رو نمیتونیم ببینیم، ما توهم رو میبینیم. اگه واقعیت رو میدیدیم اساس واکنش های ما عوض میشد. واقعیت همواره یه جور آرایش کوانتومی موقت و در حال تبدیل هست از بین بسیاری از آرایش های کوانتومی دیگه که احتمال وجود همزمان اونها هست. اما توهم یک شکل ثابت و پایدار و حقیقی هست و فقط یک شکل. ما به خاطر مبتلا بودن به توهم دانستن و فهمیدن از درک واقعیت محروم هستیم، درک این واقعیت که هر چیزی موقتی هست، در حال تبدیل هست، هر وضعیتی یکی از اون چند وضعیت موجود هست که این یکی برای ما تظاهر پیدا کرده. این بود از بیداری معنوی، یعنی آگاه شدن نسبت به توهم دانستگی، یه وضعیت حیرت انگیز رو در ما به وجود میاره. ما آگاه میشیم که ماهیت هر وضعیتی طوری نیست که بخوایم اون رو خیلی جدی در نظر بگیریم. جدی نگرفتن به معنای بی‌تفاوتی و یه جور استراتژی نیستش که صرفاً بخواد زندگی ما رو سبکتر بکنه، چون اساساً موضوعی برای جدی گرفتن وجود نداره، چون هر اتفاق، هر شرایط، هر واکنش احساسی صرفاً یه آرایش کوانتومی موقتی هست از بین آرایش‌های کوانتومی دیگه‌ای که همکنون اونها هم وجود دارن، اما ما صرفاً به این یکی آرایش آگاه شدیم. همینطور در اثر درمان توهم دانستگی ما تازه آگاه میشیم که اساساً به دانستن و فهمیدن کامل و مطمئن و درست و دقیق مسائل زندگیمون هیچ نیازی نداریم. ما باید اجازه بدیم ذهن کار خودشو بکنه، ایگو طبق برنامه ریزی خودش عمل بکنه. ایگوی من تو این رابطه عاطفی این روش برخورد با شریک عاطفیم رو داره، من دخالت نمی کنم. ایگوی من برای تنش ها و چالش های شغلیم این تدابیر رو در نظر گرفته، من مزاحمش نمیشم. اما ناظر آگاه، همواره هوشیار و بیدار و خاموش ایگوم هستم، شاهد توجیهات و قصه بافی ها و تدبیر کردن های ایگوم هستم، شاهد ساختارها و دستورالعمل های سیستم هوشمند ذهنم هستم. در اثر این مشاهده گری، یعنی شاهد بودن بر افکار و احساسات و واکنش های ایگو، قطعاً دو تا تغییر بزرگ تو سبک زندگی عملی ما اتفاق میفته، یکیش حذف هست و دیگری انعطاف. حذف یعنی بسیاری از احساسات، بسیاری از افکار، بسیاری از واکنش‌های اضافی خود به خود حذف میشن، خود به خود ناپدید میشن، چون همه‌شون بازیگوشی‌ها و دردسرهای یک ایگوی عقده‌ای و مریض بودن. عملکردهای غیر ضروری ایگو انرژیشون رو از توجه واکنشگر آگاهی ما میگیرن. وقتی توجه واکنشگر یعنی همزبونی، یعنی قضاوت، یعنی همراهی رو از ایگو میگیریم، مثل یه بچه سرتق جیغ جیغو که وقتی کسی بهش بهانه میده خودش ساکت میشه. در نتیجه مشاهده گری، در اثر بیداری معنوی، یک حذف گسترده توی زندگی ما، توی رفتارهای ما، توی افکار و احساسات ما اتفاق میفته. این حذف یعنی بخش بزرگی از ذهن تحتانی خونسا شده. خونسا شدن معنیش اینه که همچنان هست، هنوز داره نق میزنه، هنوز ناراضی هست، هنوز دنبال جنگیدن هست، ولی ناظر آگاه با ندادن توجه واکنشگر انرژی مورد نیاز رو از بخش تاریک ذهن میگیره. ذهن کم کم ساکت‌تر میشه، آروم‌تر میشه و زندگی ما خیلی خلوت‌تر و کم دردسرتر و پرنشاط‌تر میشه. دومین تغییر هم انعطاف هست. انعطاف یعنی خونسا کردن سیستم شرطی ذهن. گفتم که ساختار ذهن بیشتر بر مبنای شرطی سازی هست تا پردازش کامل. در اثر این مشاهده گری، این بیداری، این حالت شرطی سازی در ذهن ضعیف میشه. یعنی تو دیگه طبق یک سری عادتهای همیشگی و مطابق با یک سری الگوهای خاص و تکراری به هر محرکی واکنش نشون نمیدی. این دفعه شاید فرق میکنه، این آدم شاید همون آدم همیشگی نیست. این تجربه تکرار تجربیات گذشته نیست، این فصل از زندگیم ادامه تکراری فصل‌های قبلی نیست. بسیار خوب دوستان عزیزم، اجازه بدید این اپیزود رو هم همینجا تموم بکنم. دعوت میکنم مجموعه کامل پادکست ها، ویدیوها و کتاب های صوتی من رو در کانال تلگرام ارتباط مؤثر داشته باشید. همینطور میتونید صفحه اینستاگرام و فیسبوک من حمید تقدسی رو دنبال بفرمایید و برای تجربه جلسات تراپی آنلاین یک پیام به شماره داده شده در پیام رسانهای مختلف ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.